بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد و آله الطاهرين شنبه و نام محمد منجلی است روز عید حجت ابن العسکری است که بر همه اهل معرفت در وادی توحید و پیامبر و اهل بیت مبارک باشه. کلامی از حضرت نبی مکرم اسلام رو در آغاز هفته و اول مباحثه و بحث فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یادآوری میکنم که حضرت فرمودن احب العباد الى الله احب العباد الى الله انفعهم لهم، محبوب ترین عبد خدا پیش خدا اون عبدی است که نفعش به بندگان خدا بیشتر برسه. در وادی اخلاق اجتماعی اکثر بشریت در این جهت کمبود دارن، همه به فکر خود و زندگی شخصی و نگاه این شکلی در گستره زندگی بشر خیلی کمه. خداوند توفیق بده که طوری رشد کنیم که در گذران این زندگی حداقل نیم نگاهی به زندگی ضعفا و محرومین نیازمندان در ابعاد مختلف داشته باشیم تا رسالت انبیا که بر دوش ما خصوص ما طلبا هست تا حدودی تحقق پیدا کنیم. کلام در احکام سفر بود. قسمتی از عبارت مرحوم سید بیان شد. آنچه که تا به الان گفته شد از احکام، یکی سقوط رکعتین بود از صلوات رباعیه، دوم سقوط نوافل نهاریه بود، ظهر و عصر و عشاء. الجمله بررسی شد و روایت امام علی ابن موسی رضی المرتضی علیه آلاف و تحییت و ثنا هم که واضح ترین روایت بود در بحث خوانده شد. در خصوص وتیره دو رکعت نشسته نافله عشا هم به نظرم بحث شد و تیره. ولی روایتی که خوانده شد از اتمه به کلمه اتمه یا اتما درش بود، مشخص شد که این روایت نمیتونه دلالت کنه بر این که اون دو رکعت نشسته نافله عشا هست، با عنوان نافله عشا هست، عنوان یک نماز مستقلی است. لذا امر رو مجمل کرد که آیا دو رکعت نافله باشه یا نباشه، هست یا نیست. چون نمیدانیم هست یا نیست، نمیتونیم به عنوان هست نیت کنیم و مستحب و نافله عشا انجام بدیم. بحث رجاء پیش آمد که حالا باز دوباره هم یک اشاره بعد بهش میشه. بعد مرحوم سید اینطوری میفرماد و کذا، تا اینجا رفتیم، ثم قال و کذا یسقط صوم الواجب عظیمتن بل المستحب ایزن الا فی بعض المواضع المستثناء فیجب علیه القصر فی الرباعیات فی ما عدا الاماکن الاربعه. سومین حکمی که از احکام مسافر بیان میشه، شخص مسافر روزه از او ساقط میگردد، چه روزه واجب و چه روزه مستحب. البته بحثش باید در بحث روزه خونده بشه، اینجا جاش نیست، چون بحث ما صلات مسافره. ادله و بررسیش بله انشالله در بحث صوم. چهارمین حکم، جواز اتمام در امکنه تخییر. صلات مسافر در امکنه تخییر، مکه، مدینه، کوفه، حائر امام حسین علیه السلام. ادامه عبارت جواز اتمام در امکنه تخییر انشاءالله در مسئله 11 میاد، در مسئله 11 که در پیش داریم اونجا بحثش میاد. بعد ادامه عبارت همین قبل از ورود به مسائل، مرحوم سید میفرماد ولا یجوز له الاتیان بالنوافل النهاریه، اینجا تکراره، بل ولل و تیره الا به عنوان رجاء و احتمال المطلوبیه لمکان الخلاف فی سقوطها و عدمه ولا تسقط نافلت الصبح و المغرب ولا صلاة اللیل کما لا اشکاله فی انه یجوز الاتیان به غیر الرواتب من الصلوات المستحبه. اینو تمامش میکنه. این عبارت هایی است که مرحوم سید در اول احکام مسافر ذکر میکنه، صلات مسافر، و بعد وارد مسائل میشه، مسئله یک، مسئله دو، مسئله سه. خب اینکه این عبارت رو هم تمامش بکنیم، چون یک نوع تکراری هم هست از اول عبارت، در این عبارت سه تا فرع ذکر شده، عبارتی خواندیم. فرع اول، جایز نیست که نوافل نهاریه رو، چه ظهر و عصر چه عشا رو، شخص مکلف در مسافرت اتیان کنه. عدم جواز اتیان نوافل نهاریه مطلقا، چه ظهر و عصر چه عشا. به نیت مستحب نمیتونه انجام بده، اما اگر خب نیت رجا بکنه، به نیت رجا در خصوص وتیره همون توی گفتیم ثابته، در خصوص ظهر و عصر اصلا رجا هم معنی نداره. گرچه عبارت سید میفرماد لا یجوز له الاتیان به نوافل النهاریه بل ولل وتیره الا به عنوان رجا، مگر الا به عنوان رجا رو بزنیم به همین وتیره، ظاهرش همچین میاد که گویا همه نوافل رو بله، حالا مکان سقوط فی خود سقوط ها و قرینه باشه برای این خود نوافل نهاریه ظهر و عصر رو در خصوص ظهر و عصر که قطعا دیگه ساقطه، یعنی کسی اتیان بکنه رجا معنی نداره، میشه تشریع، به هر شکلی اتیان بکنه میشه تشریع. و روایت فضل ابن شازانی هم که خوندیم برای وتیره، اونم نتونست اثبات بکنه به عنوان نافله. رو همین جهت وتیره، در خصوص وتیره رو کسی نمیتونه به عنوان مستحب بیاره، که اگر به عنوان مستحب بیاره میشه تشریع محرم، ادخال مالیس من الدین فدین. اما به نیت رجاء مطلوبیت، احتمال مطلوبیت، اشکالی نداره، همونطور که اکثر فتوا دادن. فرع دوم، عدم سقوط نافله صبح و مغربه. نافله صبح و مغرب و صلات لیل، نماز شب در مسافرت ساقط نیست. دلیلش هم روایات فراوان است. روایات مستفیضه فراوانی داره برای نماز صبح، نماز مغرب. مثلا روایت حارث بن مغیره، امام صادق علیه السلام فرمودند کان ابی لا یدع ثلاث عشر رکعه باللیل فی سفر ولا حذر، برای نماز صبح و مغرب که خوب روایاتش به وضعش قبلا اشاره کردیم، برای نماز شب، در خصوص نماز شب، این روایت جلد 3 وسائل صفحه 66، امام صادق میفرمان پدرم 13 حرکت رو در شب هیچگاه رها نمیکرد، چه سفر چه حضر. خب 13 حرکت، 2 رکعت نافله صبح و 11 رکعت هم نافله شبه. اونطور که میدونید نماز نافله صبح رو میشه قبل از اذان هم خوان، یعنی همراه با نماز شب خون. این واضح امثال این روایت هم فراوانی. یا روایت زراره عن الباقر، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی من اللیل 13 یا 10 رکعه من هل وتر یا وتر و رکعت الفجر فی السفر و الحضر. 13 رکعت، 11 رکعت و 2 رکعت، 13 رکعت، جلد 3 صفحه 67. فرع سوم جواز اتیان نمازهای مستحبی دیگه، نماز جعفر طیار، نماز اول ما، نمازهای مستحبی دیگه در سفر باقی هستن. دلیلش هم عموم و اطلاق ادله اونهاست، اونها اصلا کار به سفر و غیر سفر نداره، اطلاق داره و عموم داره. خب این تمام میشه، یعنی چند خط عبارت اول بحث احکام سفر همین بود که گفته شد. وارد مسئله میشه مرحوم سید. خب مسئله رو که من ننوشتم، مسئله شماره 1 دارید، مسئله رو بخوانید. مسئله
فضا دخل علیه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الاتیان به زهرن یجوز له الاتیان به نافلته همو سفرن و این کان یسلی همو قصرن و این ترکا فی الوقت یجوز له قضا.
بله، در مسئله اول از مسائلی که ذکر میکنه و بعد مسئله بعدی هم بعضیش همینطوریه، استثناءات، استثناء از سقوط نوافل نهاریه. خب قاعده این شد سقوط نوافل نهاریه، این کلی شد، گویا یک قاعده کلی شد، یسقط یا تسقط کل نوافل نهاریه حتی الوتیره، مثلا ظهر و عصر و عشا. از این قاعده کلی که بر حسب روایات استیاد شد، مواردی استثناء میشه. یه موردش شخصی است که اذان ظهر رو میگن، زوال تحقق پیدا میکنه، وقت نماز وارد میشه، قبل از این که نماز ظهر رو بخونه یا نماز ظهر عصر رو بخونه میره سفر. از آن گفته شد نماز ظهر عصر نخوان، نافله هم نخوان، رفت سفر. مرحوم سید در متن عروه میفرماید چنین شخصی میتواند نافله ظهر عصر رو در سفر بخونه، تو سفر نافله ظهر عصر بخونه، اگرچه خود نماز ظهر عصر رو دیگه باید شکسته بخونه، تو سفر دیگه، تو سفر نماز ظهر عصر باید شکسته بخونه، اما نافله هاشون رو میتونه بخونه. حالا چه ادا، مثلا ساعت بعد از ظهر که افتاده بعد از زوال، بین راه هنوز اذان مغرب نگفتن، چه ادا در وقت، چه اگرم یه وقت نخوان، قضاش هم میتونه به جا بیاره. و این ترک نافله فی الوقت حضور لفظ. خب این چرا چنین استثنایی صورت گرفته؟ این استثناء و این بیان مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه ریشه در چی داره؟ مبنا برای استثناء چیست؟ مبنا مردد بین یکی از این دو گزینه است: یک، تخصص، دو، تخصیص. ادله عامه‌ای که دلالت داشت بر سقوط نوافل، این ادله رو باید در نظر بگیریم، در مقابل این ادله ببینیم این موردی که سید داره ذکر میکنه تخصصا خارجه یا تخصیصا خارجه. اگر بخوایم قائل به تخصص بشیم، باید موضوع ادله سقوط نافله را در یک مورد خاصی ببندیم، در نظر بگیریم، بگیم که موضوع ادله سقوط نافله آنجایی است که مکلف درک وقت نماز ظهر و عصر رو نکرده باشه. حالا در این مثالی که مرحوم سید زده، درک زمان نماز ظهر و عصر رو در وطنش نکرده، در وطنش نکرده. مثلا کی رفته مسافرت؟ قبل از اذان ظهر. این مال اونجایی است که مکلف درک نکرده باشد زمان وجوب ظهرین را. خب اگر مال چنین جایی باشه، این موردی که الان سید داره ذکر میکنه تخصصا خارجه، یعنی جایی است که مکلف زمان وجوب نماز رو درک کرده، میشه تخصص. دو صورت دوم تخصیصه، یعنی مبنای دوم تخصیصه. بگیم نه، ادله عامن هم فرضه درک مکلف زمان نماز را شامل می شود، هم غیر آن را. بعد این مورد رو باید تخصیص بزنیم. حالا در خصوص تخصیص که منظور سید زارن تخصیص باشه و دیگران، در خصوص تخصیص رو عرض بکنم، آیا می توانیم ما ادله سقوط را براش یک مخصصی پیدا کنیم؟ هر چه بگردی تو فقه مخصصی پیدا نمی کنید الا یک روایت، اون روایت موثقه عمار ابن موسای ساباتی. متن روایت اینه. ببینید پس الان ما چی داریم؟ ما داریم که کل نافلت، کل نوافل تسقط فی السفر، همه نافله های نهاریه ساقط میشن. خب البته قبل مشخص کردیم یعنی نماز چارکتی. این کلی بینشه، این قاعده کلی هست. بعد یه مورد رو سید میفرماید که این نه، این ساقط نمیشه. کسی که از آن رو گفتن تو وطنش بود نماز ظهر و عصر نخون، رفت سفر، تو سفر نماز ظهر و عصر شکسته میشه، ولی نوافل ساقط نیست. مثل اونجایی که بین روزه و نماز مطرحه، کسی که مثلا بعد از ظهر، کسی که بعد از ظهر بره سفر در ماه مبارک رمضان، روزش رو میخوره، روزش ثابته، روزش رو باید نگه داره، امساک کنه، روزه داشته باشه، ولی نماز شکسته میشه. نه دارم مثال میزنم، نه دارم مثال میزنم، فقط در این جهت مثال میزنم که میشه مثلا همونطور که روزه ساقط نمیشه ولی نماز شکسته میشه، اینجا هم بگیم که نماز شکسته میشود ولی نافله هاش هست، همین حد فقط. خب حالا همینه، همین رو باید اثبات بکنیم، اثبات میشه یا نه. خب بس بنابراین قاعده کلی اینه که نافله های نهاریه ساقط هست. حالا این موردی که سید ذکر کرده از باب تخصیص باشه، باید بگردیم این مخصص پیدا کنیم، بگیم قاعده که فراگیر بود، عام بود، مخصص پیدا شد. مخصصش چیه؟ این روایته، سؤل عن الصادق، از امام صادق علیه السلام سوال شد، عن الرجل اذا زالت شمس، خورشید زوال پیدا کرد، یعنی اذان ظهر رو گفتن، و هو فی منزله، اون تو خانش بود، تو وطنش بود، ثم یخرج فی السفر، رفت سفر. امام علیه السلام می فرماید یبدأ بالزوال فیصلیها ثم یصلی الاولی بتقصیر رکعتین امام میفهمان یبدأ بالزوال یعنی زوال که حاصل شد زوال رو محاسبه میکنه، نافلهش رو میخونه، نافله ظهر که 8 رکعته میخونه. ثم یصلی الاولی بتقصیر، بعد اولی رو، نماز اولی که ظهره اولا، به تقصیر میخونه، شکسته میخونه. تو مسافرت پس 8 رکعت نافله رو میخونه، نماز ظهرش ولی 2 رکعتی میخونه. لأنه علت هم میارن، لأنه خرج من منزله، چون این از وطنش وقتی رفته بیرون، قبل ان تحضر الاولا، قبل از این که وقت نماز اولی برسه، وقت نافله رسیده، یبدأ به زوال، به محض این که زوال شد وقت نافله میشه، ولی این وقت نماز ظهر باید به اندازه مثلا سایه شاخص به اندازه یک ذرا بشه بالفرد. این اول وقت فرض اینه که نمیتونه نماز ظهر بخونه. قبل ان تحضر الاولا، خب بنابراین این خارج شده از منزلش قبل از این که وقت نماز ظهر برسه. وقت زوال رسیده، زوال مال چیه؟ زوال مال نافله است. از آن که گفتن این 8 رکعت میتونه نماز بخونه، و 8 رکعت که بگذره بعد وقت ظهر داخل میشه. این قبل از وقت رفته بیرون. و سؤال، بعد از امام پرسیده شد، فإن خرج بعد ما حضرت الاولا، هم اگر مثلا بعد از یک ذراع یا یک قدم که سایه شاخص شد بعد بره سفر، قال یصلی الاولا 4 رکعات. این تو سفر را، تو سفر که رفته نماز ظهر 4 رکعتی میخونه. ثم یصلی بعد عن نافله 8 رکعات، بعد نافله عصر رو میخونه 8 رکعت. ثم یصلی بعد عن نافله 8 رکعات، نافله عصرش هم میخونه. چرا؟ چون وقتی نماز ظهرش رو درک کرده، نماز وقت نماز عصر هم پشت سرشه، اونم درک کرد. یصلی نافله عصر دک، ثم یصلی بعد عن نافله 8 رکعات، لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولا، این از خانه‌اش رفته بیرون وقت نماز ظهر رو دک کرده. فاذا حضرت العصر صلى العصر بتقصیر، توی مسافرت زمان نماز عصر رو دک میکنه. فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان، لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر، يعني قبل از وقت نماز عصر. اما 8 رکعت نافله عصر چرا میخونه؟ چون وقتش رسیده بوده، به مجرد تمام شدن نماز ظهر وقت نافله عصر داخل میشه. خب این وسائل باب 23 ابواب اعداد فرائض و نوافه. این روایت از جهت سندی معتبره، خصوصا مثلا در طریق شیخ، گرچه طریقش محل تأمله. مرحوم شیخ طریقش به احمد ابن محمد ابن الحسن حسن ابن علی فضال که در این سلسله سندی این هست، دو طریق داره. در یک طریقش ابن زبیر واقع شده، موثق نیست، ولی در یه طریق دیگری از اون ابن ابی جید. ابن ابی جید هم توثیق صریح نداره، حتی متوزم هم نشده، اما علما میگن چون از مشایخ نجاشی هست، ابن ابی جید از اساتید نجاشی هست و مشایخ نجاشی در نزد خود نجاشی ثقات حساب میشن، و اونجا ادعا کرده هرچه من روایت نقل کردم از بزرگان از ثقه نقل کردم، بنابراین چون چه جز مشایخ اکثرا پذیرفتن، گفتن سند مشکلی نداره. و این سند به روایت مرحوم صدوق هم که اصلا مشکل نداره، چون این دو تا شخصیت درش نیستن. حالا کل حال روایت از جهت سندی از نظر علما پذیرفته شده، روایت معتبره، مشکلی نداریم از این جهت. مهم ناحیه دلالت، دلالت این روایت رو مرحوم سید گویا پذیرفته دیگه. مرحوم سید در متن عروه دلالت رو پذیرفته که همچی فتوایی داده و باعث میشه این روایت که عموم ادله سقوط تخصیص بخورن، عموم ادله سقوط نوافل نهاریه تخصیص میخورن به خاطر این روایت. امام علیه السلام میفرماد نافله ظهر رو بیار، اگر درک زوال کرد، شخصی درک زوال کرد قبل از این که نماز ظهر به خانه رفت سفر، نافلش ساقط نمیشه. امام هم علت میاره، علت شمینه که میفرماد چون وقت نافله رو درک کرده، چون وقت نافله رو تو وطنش درک کرده، بنابراین این سرمایه انجام دادن نافله رو داره، تو راه هم میتونه نمازش رو تو سفر نافله ظهر رو بخونه. و از اون طرف امام علیه السلام میفرمان چون وقت نماز ظهر رو درک نکرده، وقت نماز ظهر رو درک نکرده، لذا تو سفرش نماز رو شکسته میخونه. از این به دست میاد اگر کسی وقت نماز نافله رو در وطن درک کرد بعد رفت سفر، نافلش ساقط نیست. اگر کسی وقت نماز ظهر را در وطن درک کرد رفت سفر، نمازش تمامه، چه نماز ظهر چه نماز عصر رو درک بکنه بعد بره سفر نماز نخونه. چنین کسی نوافلش باقیه تو سفر، اون نمازی را که وقتش رو درک کرده تو وطن، چه خود نماز رو تمام میخونه اگه درک کرده باشه، اگه نافله رو درک کرده باشه که نافله ها ساقط نیست. با اینکه مسافر ها، با اینکه بعد از اینکه رفت توی جاده افتاد میشه مسافر، اما چون در وطن قبل از سفر وقت نوافل رو درک کرد، گویا مثلا استحباب بر اون نازل شده، استحباب نافله بر اون نازل شده، بر ذمه‌اش افتاده، وقتی هم وقت خود واجب رو درک میکنه، گویا وجوب نماز چهار رکعتی بر اون نازل شده، به ذمه‌اش باقی میمانه دیگه. تو سفر باید نمازش هم تمام بخونه در فرض درک و نافله هم میتونه. بعد ادامه روایت رو که خب تموم شد، اما چیزی که اینجا باید گفت در برابر این فرمایش سید یا کار سید، سید کاری انجام داده که ما تنها راهش همین رو میدونیم که مرحوم سید آمده عموم ادله سقوط نوافل نهاریه رو تخصیص داده توسط این روایت. آیا میشه این کار کرد یا نه؟ دو نکته، دو موقعیت در این روایت هست که اگر به این دو موقعیت از جهت دلالی، از جهت سندی نه، از جهت دلالی این دو موقعیت رو بتونیم اثبات کنیم و بگیم هست، باید این روایت رو بگذاریم کنار، یعنی باید این روایت رو ازش اعراض کنیم و نمیتوانیم این روایت رو مخصص عموم سقوط نوافل نهاریه بدانیم، که انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.